بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این عبارت بود که مرحوم سید فرمود العاشر الفصل بین الاذان و الاقامه به صلات رکعتین او خطبتین او قعدتین او سجدتین او ذکرین او دعائین او سکوتین بلو تکلمین لیکن فی غیر الغدات بلا یبعدو کراهتو فیها. عبارتی که در کلمات سابقین هم آمده، از جمله شرایع، از جمله معتبر، از جمله همین کتاب نجات العباد مرحوم صاحب جواهر، اون تا با یه اختلاف، با بعضی از اختلافات، یکی از مواردی که اختلاف داره سید یزدی با عده از فقها در نماز مغرب. در نماز مغرب شاید هم مشهور این باشه، میگن ما خلل مغرب یستحب و رکعتان بین اذان و اقامه در غیر مغرب. شرایع هم گفته فی غیر المغرب. یکی از صاحب جواهر هم غیر مغربیه. کلام در این بود که بعضی از محشین عروه مثل مرحوم آقای بروجردی هم مغرب را استثناء کرد. وجه این استثناء چیست؟ ما عرض کردیم که روایات مطلقه ای داریم که بین اذان و اقامه دو رکعت است. ظاهرا روایات مطلقه را همه را خوندیم، صحیحه جعفری بود حدیث 2، صحیحه بزنتی بود حدیث 3، صحیحه ابن سنان در باب 8 حدیث 7، در باب 8 حدیث 7 اینجور بود که انه و نظر ابن سوید ان ابن سنان ابی عبدالله قلتو و اما سنه فانهو ینادی مع طلوع الفجر. بعد یک قاعده فرمود ولا یکون بین الاذان و الاقامه الا الرکعتان. اگر کسی بگه که این قاعده یه، اینم از عمومات هست. اما اگر کسی بگه چون در نماز صبح صحبت میکنه اطلاق نداره، ولا یکون بین الاذان و الاقامه یعنی فی صلات الفجر، اطلاق نداره. این اطلاقش علل مبنایه که دیروز ما این رو نگفتیم. و یکی از مطلقات هم که روایت عمار بود، گفتیم ارتکاز عمار همی بوده که شیئی در هر نمازی کفایت میکنه، اون هم مؤید مطلقات. بله، یکی هم روایت دعائمه. در روایت دعائمه هم هست لابد من فصله بین الاذان و الاقامه به صلاتن، نمیتلاق داره، مقتضی برای کلام سید تمامه که مستحب است بین اذان و اقامه رکعتان حتی در نماز مغرب، حتی در نماز صبح و عشا. بعضی صبح و عشا رو استثناء زدن. ما الان مغرب رو داریم صحبت میکنیم. ولیکن در مقابل مثل صاحب جواهر این اطلاقات رو مناقشه کرده، گفته نه اینا الا رکعتان، این همون نمازای که انصراف داره، اطلاق نداره. ای لیس بین الاذان و الاقامه الا رکعتان، این همونایی که رکعتان دارن، نماز مغرب که رکعتان نداره. اینطور ادعا کرده. مضافن به معنی اطلاق که نادرسته، گفتن که بعض روایات مقیده داریم. روایات مقیدش عرضم به خدمت شما، یکی روایت باب 39 حدیث 5 روایت ابی علی انباطی باب 39 حدیث 5 اونجا عرضم به خدمت شما در اونجا اینطور فرموده به اسناد شیخ طوسی عن محمد بن احمد بن یحیی عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن ابی علی صاحب الانباد عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال یؤذن للظهر على 6 رکعات فرمود 6 رکعات رو بخوان و یؤذن للعصر على 6 رکعات بعد از ظهر. بعد فرمود که اون از اون 2 رکعت باقی مونده را بین اذان اقامه بخوان. بعضی میخواستن از این روایت استظهار بکنن که پس 2 رکعت بین اذان و اقامه منحصر به نماز ظهر عصر، حتی نماز صبح هم نمیگه، چون در این روایت حضرت فقط نماز ظهر عصر بیان کرده، نه که مغرب را نمیگه، حتی نماز عشا، حتی نماز صبح هم فصل بین اونها به اذان اقامه بینشون برکعتان گفتن خلاف ظاهر این روایت هست. لیکن جواب واضح هست، حضرت یه مورد را بیان کردن دلیل بر انحصار نیست. شاهدش هم اینه که در این روایت نماز عشا نیست، نماز صبح نیست، در بعض از روایات در خصوص نماز صبح گفته 2 رکعت، در عشام فرموده 2 رکعت. پس معلوم شد این روایت حصر را بیان نمی کنه، این دلالت بر حصر در نماز ظهر عصر نیست. روایت دعائم، در روایت دعائم داره و اقل ما یجزی فی صلات المغرب التي لا صلات قبلها ان یجلس بعد الاذان جلستن یمسو فیها الارض بیده، بشینه پاشه همیخد. اقل ما یجزی، این عبارت حق با اونایی که گفتن نماز مغرب رکعتان نداره، درسته. میگه اقل ما یجزی فی صلات المغرب، در اذان اقامه داره صحبت میکنه، اقل ما یجزی فی صلات المغرب التي لا صلات فیها، معلوم شه مغرب چون نماز نداره فصل به نمازم نداره، وقت نوبت به فاصل دوم میرسه که گعده باشه. نه دیگه 2 رکعت مال مغرب رو نگه میداره، عیب نداره، نگه میداره و وقت میخونه، تأخیرش مانعی نداره. خب این منتها دعائم ما نگاه کردیم، ایزا هم نداشت که با سند این رو نقل کرده باشد، این سند ندارد، مضافن که خواهیم گفت که اینا مستحباتن، حالا اون جواب کلی خواهد آمد، یعنی سندی دلالش انصافش اینه که تمامه. روایت سوم که شاید مهمترین روایت باشه و مدرکی مثل آقای بروجردیه، روایت زریقه باب 11 حدیث 13، این که ان مثلا مطلب را تمام میکنه و میگه در مغرب رکعتان نیست. محمد ابن الحسن قبلا این سندش رو خوندیم، فی فل مجالس و الاخبار به اسنادی ان رزیق عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام من السنه الجلسه بین الاذان و الاقامه، من السنه الجلسه جلوس بین الاذان و الاقامه فی صلات الغدات و صلات المغرب و صلات العشاء، ستارم یه جلسه، لیس بین الاذان و الاقامه صبحتون، اینجا بین اذان و اقامه نماز نداره، نفی میکنه. عمده دلیل بر صاحب جواهر یا مرحوم آقای بروجردی، صاحب شرایع امثال ذلک، کسانی که مغرب را استثناء کردن، این روایت ها، این تصریح دیگه. بعدم داره و من از سنه ان يتنفل ركعتين غير مقابله بين الاذان والاقامه في صلاه الظهر والعصر. جلوس را گفته منحصر به نماز مغرب و عرضم به خدمت شما نماز صبح و نماز عشا است، رکعتان مال نماز ظهر عصر. دلالتش انصافا تمامه. خب این روایت را ضمیمه بکنیم به اون روایاتی که مطلقه بود. اگرم مطلقه بود اونا تقیید میزنم، میگیم الا المغرب. وجه کلام صاحب جواهر این روایت زریق به اضافه منع اطلاق، به اضافه اونا معیداتن، عمدش اینه. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، اینم دلالت بر تقیید نداره. برای که سهولت اشکال بشکنه در این روایت میگه لیس بینما صبحتون، هم نماز مغرب را گفته هم صبح را گفته هم عشا، در حالی که در یک روایت دیگه در خصوص صبح گفته که رکعتان بین اذان و اقامه هست. الان خوندم قدر متیقن اون روایت که الان خوندیم باب 8 حدیث 7 یا قاعده کلی را میگه یا قدر متیقنش همون نماز صبحی که داره در برای صحبت میکنه. صاحب جواهر جواب داده گفته خب نسبت به نماز صبح ما دلیل داریم، دست بر می‌داریم، حمل می‌کنیم بر افضلیت. میگیم در نماز مغرب، در نماز صبح افضل قعود است، نشستن است، گرچه رکعتان هم فضیلت داره، اما در نماز مغرب به ظهورش اخذ میکنیم. میگیم که نه، هیچ استحبابی رکعتان در نماز مغرب نداره. مرحوم صاحب جواهر دفاع کرده گفته که ما در مغربش رفعیت نمی کنیم. لیکن جواب کلی همون جواب عمومی سابقه که اینا مستحباتن، در مستحبات حمل مطلق بر مقید نیست. ما مطلقاتی داریم که میگد که بین نماز، بین اذان و اقامه مطلقا رکعتان، لیس بینهما الا الرکعتان. ما به اطلاقش تمسک میکنیم، میگیم این که گفته گعد، این که در روایت زریق فرموده که فرموده الجلس بین الاذان و الاقامه، این افضل در نماز صبح و عشا و مغرب، همونطور که نسبت به صبحش رفعیت میکنیم به قرینه اون روایات، از همش رفعیت میکنیم به قرینه که از مستحباته. من السنت المؤکده. نتیجه این می شود که در مغرب، در صبح، در عشا افضل جلوس است، گرچه اگرم دو رکعت را خوندی مستحب. ما کلام سید را تغییر نمیدیم. سید که فرموده الفصل بین الاذان و الاقامه به صلات رکعتین، به نحو مطلق فرموده به صلات رکعتین فی جمیع صلوات، میگیم مستحبه. حالا اگر خواست علم تو ابراز بکنی مثلا میگی و این کان الافضل در سه تا صلوات از مثلا جلسه، در نماز صبح مال پیغمبر نیستون، کجا مال پیغمبره؟ معلوم است اون نکته امامت بوده، به خاطری که مردم بیاد شاید تأخیر می انداختن. ما خود ما از باب احتیاط میگیم این کار بکنن، وگرنه یه روایتی اصلا بینه، اصلا یه روایت تفصیل داده بین امام و مأمومی رو نخوندیم. یه روایت دیگه هم هست حالا او را میخونم، حالا این ندارم، این سنت دیگه مستحبه. بابا پیغمبر لازم نیست که همش افضل را انتخاب بکنه، به خاطر یه نکته دیگه ای، برای که مأمومین جمع بشن. اما نافلش قبل نمیخونه، وقتی او اذان گفت نافله میخونه، ترغیب بشن خیلی حالا نافله بخونن. خب نه اون دیده ها می، حالا اهمی میخوام بیان، یعنی حالا به ذهنم رسید رو توضیح بدم. این که پس تمام اطلاقات هست، حمل مطلق بر مقید مجال نداره، فرمای سید تمامه. این که خصوص مغرب را، الحق و الانصاف در خصوص مغرب، ما ادلمون اقوایه در خصوص مغرب، اقوایه که بگیم که مشروعیت نداره، به خاطر این که در روایات داشت، در روایات بزنطی داشت، گفت که در روایات بزنطی اینجور داشت، یکی از ادلهشون این بود دیگه، در روایات بزنطی داشت، القعود فی الاذان و الاقامه فی الصلوات کلها اذا لم یکن قبل الاقامت صلاتون یسلیها، در مغرب لم یکن صلاتون یسلیها. بعضی از روایات، اونم باز ببینید، در بعضی از روایات مغرب، در مغرب یه بیاناتی هست که در نماز صبح، در نماز صبح اصلا روایت برخلاف داشتیم دیگه. عشام هم اینجوره دیگه، عشام مثلش مثل نماز نافله صبحه. این که مغرب هیچ نافله نداره مستحب باشه؟ تمام عرض میکنم. در یه روایت دیگه هم داریم که لیس در اذان، در بین اذان و اذان و اذان و اقامه مغرب الا تنفس. الان یک روایت دیگه هم خوندم که بین اذان و مغرب، اذان و اقامه مغرب بشینه پاشه. اینا وجوهی را که برای اختصاص آوردن در ناحیه مغرب، اقوایتنا در ناحیه مهمش همین ها، لیس قبلها صلاتون، صلات قبلش نیست. نه به ذهن آدمم قریب میاد که نماز مغرب اول وقت مشغول نماز بشه، نه که نماز مغرب بشه که این نافلهی بخونه. و متعارف هم نیست که بین اذان و اقامه نافله بخونن در نماز مغرب. نه، الحق و الانصاف، بیان در نایه مغرب، اونان که استثناء کردن مغرب را خیلی زیادن، اون ستا نادرن، خیلی زیادن که گفتن ما خلل مغرب، ولی اون ستا کمن. بیاناتی که در نایه عدم مشروعیت رکعتان در مغربه اکثره از بیاناتی که در ستا هست. لذا اگرم کسی خواست در مثلا گیر بکنه در خصوص مغرب، جا داره که صاحب جوارم در خصوص مغرب گیر کرده، جا داره. و اما در نماز صبح و نماز عشا، نه قبلها صلاتون دیگه، عیب نداره. یعنی این نص دیگه، نه نه افضل همینه که رواز سند رواز زریق رو یادتون نیست که ما همون گفتیم درسته یا نه، ما اصل بر درستیه. خب نه، نافله دیگه تابع همین اطلاقات دیگه، چرا به نافله دیگه بخونه؟ در بعض عبارات هم اصلا نافله، نافله نه، رکعتان، دو رکعت نماز قضا بخونه، نافله خصوصیت نداره. حالا منافات این عبارت اینجور بود، من از سنت، روایت ابن سنانه، من از سنت، اما سنت فإنه ينادي مع طلوع الفجر ولا يكون با طلوع الفجر. این خیلی دلالت بر اون که شما تو ذهنتون هست دلالت نداره. میگه سنت اینه که قبل از طلوع الفجر از آن نگه، با طلوع الفجر از آن بگه، بعدم دیگه ولا یکون بین الاذان و الاقامه الا رکعتان، یعنی خیلی طولش نده دیگه، فقط دو رکعت مثلا بینشون، دو رکعت بیشتر نیست، دو رکعت بخونه و مثلا نماز صبح رو خیلی طولش نده، یعنی تأخیر نیندازه نماز صبح را، با اینم میسازه. نه، اون ظهوری در ظهور قوی در این که فصل برکعتان فضیلت داره اجازه میده، مشروعش میکنه، اما اکید باشه نه. خب بگذاریم. آره در یه روایت اینجوری هست، الان میگم اون را، در این روایت ضعیف السندیه. خب حالا این اولیش بذارم میگم، اینا را میخونم. الفصل بین الاذان و الاقامه به صلات رکعتین اولیه او خطوتن، فصل مستحبه و خطبه هم انجام بده، یک قدم بر جلو برگرده، این هم کفایت میکنه. این که مرحوم سید گفته خطبه، ما دلیلی در استحباب خطبه بالخصوص نداریم. اونی که در خطبه هست یه روایتی هست که اونم بله روایت فقه الرضایه، روایت فقه الرضام تفصیل داده بین خطبه و، فقط در روایت فقه الرضا آمده، اونم تفصیل داده بین منفرد و جماعت. من روایتش ننوشتم، بخونید اون روایت فقه الرضا را. نه میرسم اونو میگم، بذار حالا چی بود روایت. ها جلوس فضل کثیر داره. خب ها این خطبه فقط دلیلش همینه، اونم در خصوص منفرده، لذا ما دلیل فقه رضا رو که سند نترستیم اونطور که شاده باید تمامش بکنیم، اینه که خطبه را که آورده به عنوان خطبه ما نمیتونیم اثبات بکنیم استحبابش را. نه بابا میگم به عنوان خاص، میرسه منون به عنوان خاص نمیشه، اما به عنوان عام عیب نداره شیون دیگه. ما برای اینکه بگیم استحباب حاصل میشه دو تا راه داریم، بحث خواهیم کرد. فعلا به عنوان خاص میگیم روایت نداره، اما به عنوان عام چرا؟ به غیر عنوان خطبه روایت داره. یکی به عنوان عام گفت شیعون شیعی، خطبه هم شیعون دیگه. یکی به عنوان شیعون که در موثقه عمار بود، یکی به القا خصوصیت مستفاد از مجموع روایات همینه که یک کاری آدم باید بکنه که فصل محقق بشه. حالا نشستن باشه که در بعض روایات آمده، دعا کردن باشه، سجده کردن باشه، یه نفس عمیقی کشیدن باشه، اقلش مستفاد از روایات همون شیعه اصل فصل. خوب بود اینجور عبارت را می آورد که یستحب الفصل بین الاذان و الاقامه به مثل، حالا به مثل صلات رکعتین و فلان، نه همش از بابو بله، هر به ذهن می زنه که مثلا صلات رکعتین چون بیشتره این بهتره افضله، ولی کلیتاً مستفاد از روایات همینه که مشهور فهمیدن که هر شیئی، حالا تو روایت جلسه آمده، یعنی فرق بین بشینی مستحب عمل کردی، یه قدم بری جلوتر بیای عقب خیلی بعیده. القا خصوصیت میشه از موارد روایات اینه که او که روایت خاص داره اصلا. آره یه چیزی مخرب بیاد بهتر از مخرب بیارید بهتر از معیده چیه؟ من باب المثال. آره همین که اخبارم اختلاف دارن، یکی یه چیز میگه یکی یه چیز میگه، معلوم شه خصوص اینا دخالت نداره. اینم یک نکته یه. باب 11 چی؟ چی شده اون؟ خوندین دیگه موثق عمار دیگه. گفتم موثق عمار دیگه شی دیگه. یه عموماتی داره موثق عمار که شی باشه، یکم القا خصوصیت اطمئنانا همینه، اینا خصوصیت نداره. همین که در اخبارم بعضی اونو میگن بعضی اینو میگن، معلوم شه که خصوصیت نداره. اینم نکته خوب یکی از کلام مرحوم محمدانی. اونم همینطور فهمیدم که خصوصیت نداره. خطبه هم تو فقه الرضا آمده، بعدم گفتم منفرد خصوصیت ندارن، فتوا دادن. اونم میشه این که یه دلیل معتبری داشته خطبه نمیشه کشف کرد. خب اینم خطبه تمام شد. یکی بعدیش عرضم به خدمت شما او عادتن، این حجت برش تمامه، در جلوس حجت برش تمامه. هم اطلاقات داریم هم خصوصات داریم در قعده. عرضم به خدمت شما روایت جعفری بود که بین عمر رکعتان و جلوسون افرق بین الاذان و الاقامه به جلوس او برکتین، مطلقات داریم. بعدم در روایت 11، روایت 13، روایت 4 هم که عرضم به خدمت شما اطلاق داره، همه اینا گعده را تجویز کرده و گفته که گعده کفایت می کند. لذا عرضم به خدمت شما فقط یک نکته است که الا المغرب، این الا المغرب رو چیکار بکنیم در بعضی از روایات؟ حجت بر اطلاقات تمامه، کسی شک نداره. فقط یه روایتیه که در مغرب باب ارزم به خدمت شما 11 حدیث 7، در حدیث 7 اینجوره و عنه عن محمد ابن ارزم به خدمت شما حسین ابن سعید ظاهرن عن محمد ابن حسین عن حسین ابن علی ابن یوسف عن سیف ابن عمیره بعض اصحابنا، اینم گیر داره، عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال بین کل اذانین قعدتون الا المغرب فان بینهما نفسا. فقط این روایت که اولا ضعف سند داره، ثانیا عرضم به خدمت شما معارضم داشت دیگه. روایت خوندیم که بله، روایت چندم بود؟ آره روایتی که در مغرب نشست مس عرض بکنه کفایت میکنه، جلوس رو اجازه داد دیگه. روایت دعایم هست، گفت ما یجزی فی صلات المغرب جلستون یمس فی الارض بیدهی. نه اینم مرسله دلالتی برشن. ها؟ نه اونا آشنا گیر دارن. طب من جلس فی ما بین الاذان و اینم نوشتم الان خوب بود گفتید. عرضم به خدمت شما تأیید کرده که جلوس عیبی نداره. عرض میکنم اجازه بده شما ایرا صاحب جواهرم داره نگاش بکنید. از بعض روایات معلوم شه که اصلا جلوس فضیلت زیاده در مغرب. معارض این روایت بیش از یک روایت روایت جریری قال با حدیث دهم من جلس فی ما بین اذان المغرب و الاقامه جلس کان کالمتشهد فی دمی، مثل کسی که قوطه‌ور شده در خونش در راه خدا. اینقدر فضیلت داره. اون که اطلاقات بود، اونا اطلاقات بود، اطلاقات که زیاد داشتیم که کی؟ بله که در خصوص مغرب هم نه میگم این که اینا میخونم مطلقات هم. مطلقات چند تا رو گفتم که خب اینم جلسم دلیل بر جلسم تمامه. اون روایت مضافن به ضعف سندش معارض داره. اینا را مستحباته، باید حمل کردنی افضل اینه که یک تنفسی. اون جواب کلی برم بیاریم، لیس بینهما الا نفس، این افضلش در مغرب مثل که چون اول وقت میخواه از دست نره، مثل که خیلی اصرار بر اینه که هرچی کمتر فاصله باشه بهتره، کمترین فاصله دیگه. او یکی هم همینجوره سندش مشکل داره. خب حالا بله، خب اینم که مسئله عرضم به خدمت شما عیبی نداره، جلوسشم میخواد کم باشه عیب نه. مخصوصی که در مغرب دو رکعت نماز را ما نفی کردیم به خاطر که بهتره که زودتر ختم به نماز مغرب برسه. از روایات استفاده میشه که در نماز مغرب فصل هرچی کمتر باشه بهتره. حالا نفس باشه یا مس عرض باشه، به مقدار که بشینه بلند شه، یا جلوس باشه یک لحظه بنشینه. یکی بعدیش او سجدتن او ذکرن او دعائن. سجده، روایات سجده عرضم به خدمت شما دیگه میره روایات فلاح السائل که مرحوم سید اینا رو آورده در با در همین باب 11 در حدیث عرضم به خدمت شما حدیث 14 اونجا داره که کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول لاصحابی من سجد بین الاذان و الاقامه فقال فی سجودی سجدت لك خاضعا خاشعا ذلیلا یقول الله ملائکتی و عزتی و جلالی لاجعلن محبته فی قلوب عباد المؤمنین و هیبته فی قلوب المنافقین. ترغیب کرده ما را، ترغیب کرده ما را، من تا اینا ضعیف السند اخبار ما 15 همین جوره دیگه، ترغیب کرده به سجود چون از نظر سندی ناتمامه. ما خصوص این رو خواسته بشیم مستحبه، سیر اخبار منبلغ رو قبول داره و کمک اخبار منبلغ میگه خصوص سجده هم مستحبه. سجده عرضم به خدمت شما ذکر و دعا در موثقه عمار روایت پنجم بود که یه اقل چیه فرمود بگه الحمدلله. جور سوال کرد سوال من لذی یجزی فت من التسبیح، پس تسبیح در اذان و اقامه کافیه، اقل چیه؟ الحمدلله. فرق بین الحمدلله اللهم با اللهم مغفر نیست که، دعا الغا خصوصیت میکنیم، میگیم دعا هم مستحبه. چرا؟ علاوه است دیگه. این به عنوان سجده، الان به عنوان سجده داریم صحبت میکنیم. نه اینا به عناوینه، اینا عنوان سجده میگه مصحبه. ولی دیگه سجده، چون گفته میتونیم نسبت بدیم، چون گفته سجده کن، نه چون فصل مستحبه، اون به عنوان جامعه. سجده ثواب بیشتری برده دیگه، هرچی بیشتر باشه قطعا سجده ثوابش بیشتره. نه از حیث مغرب کار ندارم، دو تا فعل حالا در یه نمازی که هر دو تاش گیری نداره و افضل دیگه. خب بگذاریم مقام، ما در مغرب صحبت نمی کنیم، نه کلی داریم صحبت می کنیم. حالا یک موردش یک گیری داره. خب مرحوم سید فرموده این موارد را به تبع سابقین که همین موارد را آوردن، و این موارد عمدش در ضمن روایاته. حالا روایات حجت باشن یا نباشن، اطلاقاتی که میگفت شی برای ما کفایت میکنه. هر کدام از اینها رو شما انجام بدید به عنوانی که مستحب باشه، عمل مستحب رو انجام دادی. و هر چیزی یه چیزی فاصله بنداز. خطبه هم مشکلی نداره، قعده، سجدت، ذکر، دعا یا سکوت. سکوت هم یه چیزیه دیگه، سکوت بکنه دیگه. آره نفس کشیدن مصداق سکوته، اونم یک سکوته دیگه. خب او سکوتن، در سکوت روایتی ما نداریم، در خصوص سکوت عنوان سکوت نداریم، بلکه بالاتر شاید مرحوم سید که گفته سکوت، اما تنفس رو سکوت قرار داده. حالا ببینیم سکوت میشه از روایت استفاده کرد. بل او تکلم، تکلم بکنه، تکلم هم بکند فصل حاصل شده. آره اونم اطلاقش میگیرد او تکلم. فقط در تکلمش مرحوم سید داره الا لکن فی غیر القضاء. تکلم داخل شیء، یکی از اشیاء تکلم، فصل شاملش میشه، فصل به شیء. و اما این که الا فی صلات القطاع، این به خاطر روایت بابه، در روایت باب آره باب 11 حدیث دیگه. آره درسته. خب باب 11 نوشتیم، 11. خب اینجا اینجور داشت که در حدیث چهارم موثقه عمار دوباره عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال اذا قمت الى صلاه فریضتین فعذن و اقم وفصل بین الاذان والاقامه بقعود او بكلام. کلامم در خود روایت آمده. خب این که کلام مستحبه حجت برش تمامه، معارضی هم نداره. این که سید گفته الا، این الا وجه چیست؟ الا یک روایتی داره، عرضم به خدمت شما. اینم خودم کجا نوشتم؟ بله. حدیث ده. خب روایت وصیت، حالا یاد آمد کجا، اون که فقط نوشتم روایت وصیت. آره روایت وصیت درسته. آره اینم عرضم به خدمت شما. بابشم همینه دیگه، باب ده اینه، باب جواز کلام فی الاذان و قرائت فی الاقامه و بعد الا فی و بینهما، و کراهت یعنی کراهت فی بینهما فی صلات القضاء. مرحوم صاحب وسائل هم همینطور فهمیده که بین اون دو تا کلام در صلات قضاء مکروه. روایت معروف روایت وصیت النبی دیگه، به اسنادی یعنی شیخ صدوق، به اسنادی یعنی حماد ابن عمرو و انس ابن محمد عن ابی جمیعا از خود انس عن جعفر ابن محمد عن آبایی فی وصیت النبی لعلی علیه السلام انه قال و کره الکلام بین الاذان و الاقامه فی صلاة القضاء. اگر سند وصیت حدیث وصیت رو تمام کردیم عیب ندارد، میگیم بدون اخبار من بلغ، میگیم مخصص این روایت باب 11 است. و اگر گفتیم سندش ناتمامه با اخبار من بلغ درست میشه که سید چون اخبار من بلغ رو قبول داره خورده نمیشه گرفت برش او تکلم لکن فی غیر الادا قضا، بل مستحب نیست که بمانه، بل لا یبعد کراهتو فیها. ظاهر شما کراهت دیگه، به ضمن این که مقاعده کلی را که میگفتیم حرمت احتمالش نیست که حرام باشد. انما قال و کره الکلام، ولو کره را ما میگیم زور در حرمت داره حرف آقای خوری قبول کنیم، اینجا کره الکلام بین الاذان و الاقامه به قرینه این که ملاک لزومی خیلی بعیده، میگیم همون کراهت حزازتیه، یک مرتبه از مبغوضیت نه اینکه حرمت. هذا تمام الکلام در این دهمی که بحث فنی داشت دیگه، بحث علمی داشت. از این 10 تا مستحبات که گذشته چند تا مسئله را مطرح کرده. لب اختار از سجده و خست یا تمام شد؟ پس کسی چیزی نگفت.